ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز شنبه است، ششم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی، برابر با 27 ماه اوت سال 2016. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعی از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همه شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به این مجله. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز، تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. جنگنده‌های ترکیه امروز مواضع نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا را در شمال سوریه بمباران کردند. این اقدام چند روز پس از آن انجام می‌شود که ترکیه اعلام کرد قصد دارد منطقه را از گروه خلافت اسلامی و نیروهای کرد سوریه پاک کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید حملات هوایی ترکیه روستای الامرنا را که چند روز پیش نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل آن را به دست گرفته بودند هدف قرار داده است. شورای نظامی جرابلس در بیانیه اعلام کرد که حمله به این روستا موجب کشته شدن غیر نظامیان شده و آن را خطری فزاینده خواند که سرنوشت منطقه را تهدید می‌کند. روستای الامرنا در 8 کیلومتری جنوب جرابلس قرار دارد. شهر جرابلس شهری مرزی است که روز پنجشنبه توسط شورشیان سوری مورد حمایت ترکیه از گروه خلافت اسلامی یا داعش بازپس گرفته شد. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل حمله سایبری به بعضی از مجتمع‌های پتروشیمی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جلالی روز شنبه گفت در بازرسی‌های سازمان پدافند غیرعامل در یکی از 2 مجتمع پتروشیمی ویروس‌هایی که به صورت غیرفعال وجود داشت کشف شده و به گفته او اقدام‌های دفاعی لازم در این زمینه انجام شده است. آقای جلالی گفت بعضی از محصولات صنعتی خریداری شده خارجی حتی زمان نصب هم به ویروس‌های کامپیوتری آلوده بودند. مرضیه شاهدانی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی هم به خبرگزاری ایسنا گفته که حملات سایبری به صنایع پتروشیمی نوعی تهدید به شمار می آید. با این حال رئیس سازمان پدافند غیرعامل حوادث آتش سوزی مجتمع‌های پتروشیمی را با حملات سایبری مرتبط ندانست. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در واکنش به اظهاراتش درباره اعدام‌های سال 67 او را به پاسخ ندادن و توضیح واضحات متهم کرد. آقای مطهری پیشتر از وزیر دادگستری خواسته بود به عنوان نماینده وزارت اطلاعات توضیح دهد که نحوه اجرای حکم آیت الله خمینی درباره اعدام‌های سال 67 چگونه بوده است. مصطفی پور محمدی همچنین در سال 67 از اعضای هیئتی بود که به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 تصمیم گرفتند. او روز 4 شهریور ماه در سخنانی در شورای اداری استان همدان از گروه مجاهدین خلق به عنوان دشمنان خوناشام ایران نام برد و گفت که بعضی به دنبال تطهیر این گروه هستند. آقای پور محمدی این سخنان را در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بیان کرد. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشنهاد کرد برگزاری کنسرت‌ها در تهران منوط به تضمین امنیت مراسم از سوی استاندار یا فرماندار باشد و محتوای کنسرت نیز توسط وزارت ارشاد کنترل شود. دادستان تهران همچنین ضبط رسمی مراسم از سوی پلیس را در جلوگیری از آنچه وی مشکلات کنسرت‌ها خواند مؤثر دانست. آقای جعفری دولت آبادی گفت توجه به این 3 پیشنهاد مانع لغو کنسرت‌ها می‌شود و در صورت پاسخ مثبت دستگاه‌های زیرفت این پیشنهادها عملی خواهند شد.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنان پیگیر فایل صوتی آیت الله منتظری و اعدام‌های سال 67 است. مطهری خطاب به مصطفی پور محمدی: آیا اتفاقات سال 67 صحت دارد یا نه؟ توضیح دهید. در گزارشی از مهرداد میردامادی:
آقای مطهری صریحا میگه مغالطه نکنید، اصل موضوع رو بگید. آیا این کشتار یعنی اعدام زندانیانی که حکم داشتن صورت گرفت یا نگرفته و به چه دلیل؟
شروط تازه برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی در ایران: پلیس کنسرت‌ها را ضبط خواهد کرد در صورت مشکل. وزیر ارشاد مسئول است. حسین شریعت‌مداری میگوید در مشهد این دعوا انتخاباتی است.
یک دعوای انتخاباتی و یک دعوای مالکیت و تیولداری هم در این قضیه هست که میخواهد بگوید خراسان از آن ماست و در اینجا هیچ قانونی جز قانون ما حاکم نیست.
و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از دولت ایران خواست تا حکم اعدام 12 زندانی متهم به قاچاق را متوقف کند. شاهین بشیری در این باره با گیتی پورفاضل گفتگو خواهد کرد.
در شرایط فعلی ما نمیتونیم از دولت تقاضا بکنیم که به طور کلی اعدام ها رو متوقف بکنن، چون نمی کنن این کار رو.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم در حدود بیشتر از 40 دقیقه آینده همچنان همراه ما بمونید، بشنوید و آگاه تر شوید. انتشار فایل صوتی صحبت‌های آیت الله منتظری با مقام‌های گماشته شده بر مسند قضاوت برای فرمان اعدام‌های سال 67 همچنان پیامدها و واکنش‌هایی رو به دنبال داره. واکنش‌ها در نفی این سخنان مربوط به اون‌هایی که در اون زمان از جمله مقام‌های قضایی امنیتی بودند، اما جملگی زیر بار پاسخگویی به این پرسش ساده نمی‌روند که چرا زندانیان سیاسی با وجود داشتن حکم زندان یا سپری شدن دوران زندانشان اعدام شدند. گزارشی در این زمینه رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی که روز شنبه منتشر شد، اظهارات اخیر وی در مورد فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در مورد اعدام‌های سال 67 را مغالطه‌آمیز دانست و گفت که وی به دنبال اجتناب از پاسخگویی در این مورد است. مصطفی پور محمدی پنجشنبه 4 شهریور ماه در شورای اداری استان همدان انتشار فایل صوتی آقای منتظری را اقدامی در جهت تطهیر سازمان مجاهدین خلق توصیف کرده بود. آیت الله منتظری در آن فایل صوتی با محکوم کردن اعدام‌های تابستان 67 خواستار پایان یافتن آنان شده و از جمله گفته بود:
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارن. این بیر در روز
مصطفی پور محمدی در زمانی که این سخنان آقای منتظری بیان می‌شد در تابستان سال 67 28 ساله و نماینده وزارت اطلاعات در هیئتی بود که مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان و صدور حکم در مورد ادامه زندگی یا مرگ آنها بود. آقای مطهری در نامه خود به مصطفی پور محمدی می‌گوید محل بحث سازمان مجاهدین نیست. محل بحث این است که آیا اتفاق سال 67 صحت دارد یا نه. و سپس خطاب به وزیر دادگستری میگوید شما که در متن قضیه بودید باید با توضیح ماجرا یا بگویید صحت ندارد یا بگویید قصور شده و در صدد عذرخواهی یا جبران خسارت برایید. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه ویژگی های فردی علی مطهری که وی را قادر می سازد در طرح این پرسش صریح اللهجه باشد را اینگونه برمی شمارد:
آقای مطهری جدا از صداقت و شهامت شخصیش دو تا نکته داره که برخلاف اصلاح طلبان دستش رو بازتر میکنه در برخورد با اعدام های 67. ایشون برخلاف اصلاح طلبان در اون دوران هیچ سمتی نداشته و ویژگی دیگرشون این هست که ایشون تسلیم منطق اطاعت مطلق از ولی فقیه چه در نظر و چه در عمل نیست. یعنی معتقده ولی فقیه رو میشه مورد سوال و انتقاد قرار داد. حالا با این مقدمه ایشون شاهد هست که وقتی نوار آقای منتظری پخش میشه، عده‌ای یا دفتر ایشون رو متهم میکنن یا توهین میکنن یا از آقای خمینی دفاع میکنن و علیه مجاهدین و مثلا کارهایی که کردن قلم فرسایی میکنن یا سخن میگن. آقای مطهری صریحا میگه مغالطه نکنید، اصل موضوع رو بگید. آیا این کشدار یعنی اعدام زندانیانی که حکم داشتن صورت گرفته یا نگرفته و به چه دلیل؟
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی که خود در زمان اعدام‌های تابستان 67 در زندان بوده و در برابر این هیئت رسیدگی کننده قرار گرفته، در مورد ضرورت پاسخگویی شخص آقای پور محمدی میگوید:
صورت مسئله اصلی اینه که یک سری اعدام شدن بدون دادرسی عادلانه و با حکم رهبر نظام در اون زمان و عملا سیستم قضایی هم نقض شده، یعنی سه نفر نماینده وزارت اطلاعات و دادستانی و حاکم شهر باید تصمیم میگرفتن و به این حکم اجرا میشده. به گفته همان وزارت اطلاعات تصمیم گیرنده بوده که شخص آقای پور محمدی باید به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در اون هیئت خود به خود پاسخگو باید باشه.
غیر از مصطفی پور محمدی، روز جمعه محمد محمدی ریشهری وزیر اطلاعات در سال 67 هم در نماز جمعه قیام دشت در واکنش به فایل صوتی منتشر شده در سایت آیت الله منتظری گفته بود: معلوم می شود که هنوز در این بیتی که با امام در افتاد کسانی هستند که به گفته او هنوز به سازمان مجاهدین کمک می کنند. موضع‌گیری های محمد محمدی ریشهری و مصطفی پور محمدی پس از اظهار نظر تلویحی رهبر جمهوری اسلامی در این باره صورت می‌گیرد و این دو قطار توجیه خود را بر روی ریل آیت الله خامنه ای به پیش می‌برند. این سخنان آیت الله خامنه ای است در دیدار با هیئت دولت در سوم شهریور ماه.
حالا دست‌های سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور میخوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو موجه نشون بدن، اینا رو مظلوم نشون بدن و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. چهره امام خدشه بردار نیست.
تقی رحمانی همه این موضع‌گیری ها را برگرفته از یک سنت در جمهوری اسلامی میداند.
نه آقای ریشهری نه آقای پور محمدی در حقیقت درست جواب آقای متحدی ندادن. میخوام با مطرح کردن عمل سازمان مجاهدین کاری که خودشان کردن و توجیه کنن، چون این اعدام توجیه نداشته. این یه سنته و سنت آقای لاجوردیه که معتقد بود مخالف نظام و منتقد نظام یکیست و باید همه اینا اگر زنده هستن خدا را شکر کنن.
علی مطهری در پایان نامه خود به مصطفی پور محمدی به تفکر رایجی در جمهوری اسلامی اشاره می کند. تفکری که کتمان خطاهای احتمالی را موجب تقویت نظام می داند و نوعی عصمت برای جمهوری اسلامی قائل است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در این باره می گوید:
آقای مطهری به یک نکته دیگه هم اشاره میکنه و اون این هست که گویی اگر انتقادی پذیرفته بشه این عظمت نظام از بین میره، بنابراین ما بایستی از همه اعمال و رفتار نظام ما رو یعنی قدرت مسلط دفاع بکنیم. اون روی سکه این هم نگاه امنیتی آقای خامنه‌ای است، اون استفاده دشمن از این مثلا سخنان و انتقادات ایشون مستقیما فکر میکنه انتقاد کردن میتواند بیشتر به اصلاح امور کمک بکنه تا پنهان کردن و نوعی عصمت تراشی برای رفتار حکومت و در اینجا شخص آقای خمینی.
سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 بنابر گفته محمد محمدی ریشهری وزیر اطلاعات آن زمان جمهوری اسلامی محرمانه بوده است. حال که این بخش از اسرار مگوی حکومتی افشا شده، واکنش ها به آن روشنگری بیشتری را درباره افراد و سازوکارهای دخیل در جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید در مورد واکنش علی مطهری به فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری و سؤال او از مصطفی پور محمدی. به سراغ گزارش دیگری بریم، باز هم از ایران. چند روز پس از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتقاد به نحوه لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران، دادستان تهران خواستار آن شد که برگزاری کنسرت‌ها در تهران منوط به اجرایی سه شرط شود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رضای جمالی.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه شرط‌های تازه‌ای را برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی پیشنهاد داد که به تعبیر او انجام این شروط تنش‌های موجود میان نهادهای حکومت را در زمینه برگزاری کنسرت‌ها برطرف خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تضمین امنیت و محتوای کنسرت‌ها از سوی استانداری و وزارت ارشاد و همچنین ضبط رسمی کنسرت‌های موسیقی از طرف پلیس سه شرطی هستند که از سوی دادستان تهران مطرح شده است. عباس جعفری دولت آبادی در توضیح این شروط گفت که مثلا اگر محتوای کنسرت خلاف موازین اسلامی باشد، به جای اینکه برگزار کننده یا سایر افراد مرتبط مورد پرسش قرار بگیرند، این وزیر ارشاد است که باید پاسخگو باشد. به اعتقاد دادستان تهران، ضبط کامل کنسرت ها از سوی پلیس هم اثر پیشگیرانه خواهد داشت. مسئله شرط گذاری بر قوانین موجود برای برگزاری کنسرت ها در حالی از سوی دادستان تهران مطرح می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از بی احترامی به قانون در کشور به شدت انتقاد کرد.
هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانون گذاری کنه. بیقانونی خوب نیست، بیقانونی به نام دلسوزی از دین بدتره.
لغو برخی از کنسرت‌های موسیقی در کشور به خصوص در چند ماه گذشته به قدری بالا گرفته که به نظر می‌رسد به رویارویی مستقیم دولت با نهادهای قضایی و مذهبی مخالف برگزاری این کنسرت‌ها تبدیل شده است. جرقه این رویارویی را هم امام جمعه مشهد احمد علم الهدا زد. او دو هفته پیش در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از تعطیلی کامل کنسرت‌های موسیقی در مشهد به شدت حمایت کرد.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برگزار بشه. خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت می‌خوای مشهدی نباش. برو جای دیگه زندگی کن.
در پی این اظهارات تند، علی جنتی وزیر ارشاد به دلایل آنچه که احترام و عدم تمایل درگیر شدن با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خواند، از تعطیلی کنسرت‌های موسیقی در مشهد خبر داد. اقدامی که هفته گذشته با واکنش تند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روبرو شد.
وزیر باید تابع قانون باشه. از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در ارزیابی تنش به وجود آمده معتقد است
آستان قدس رضوی یک حالت ویژه‌ای داشته و شاید توقع آقای علم الهدا و دامادشون آقای رئیسی اینه که در حوزه خراسان هر کاری که دولت میکنه تحت نظر با اجازه و با هماهنگی ایشون باشه. بنابراین عکس العملش نشون میدن که بیش از اون که به جنبه مذهبی قضیه و قداست امام رضا برگرده، بیشتر مشعر به این قضیه است که در تیول ما چرا بی اجازه ما دخالت میکنید و صرف دیگه دولت هم میخواهد در آستانه انتخابات دل مردم رو به دست بیاره، به خصوص در خراسانی که همیشه اصولگراها تحت نظر آستان قدس برگزیده شدند. بنابراین یک دعوای انتخاباتی و یک دعوای مالکیت و تیولداری هم در این قضیه است که میخواهد بگوید خراسان از آن ماست و در این اینجا هیچ قانونی جز قانون ما حاکم نیست.
در همین حال روز جمعه پنجم شهریور بار دیگر احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعه مشهد دولت حسن روحانی را در قضیه کنسرت ها به حمایت از قشر لائیک و به گفته او بیدین متهم کرد. به نوشته سایت انتخاب در پایان این مراسم حامیان آقای علم الهدا تحت عنوان مدافعان حرم رضوی نیز تجمعی را در حمایت از اظهارات اخیر امام جمعه مشهد در زمینه لغو کنسرت ها برگزار کردند. همچنین در ادامه دومینوی مخالفت با برگزاری کنسرت ها از سوی برخی امامان جمعه، اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته شیراز برگزاری کنسرت ها از سوی دولت را زیر سوال برد و گفت که این موضوع برای جوانان کشور آب و نان و شغل نمی شود. در همین حال اردشیر نوریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که مشکل فعلی برگزاری کنسرت ها را تنها حکم حکومتی و نظر قاطع ولی فقیه می تواند حل کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدی در مورد حواشی مربوط به مسئله برگزاری کنسرت ها در ایران. ساعت 19:19 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از حکومت ایران خواسته است فوراً اجرای حکم اعدام 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را متوقف کند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با گیتی پورفاضل، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم تهران داشته، با اشاره به سخنان احمد شهید ابتدا پرسیده است که آیا هیچ راهی برای وادار کردن ایران به عمل نسبت به تعهدات بین المللیش وجود ندارد؟ گیتی پورفاضل:
متاسفانه سیستم زیاد توجه به مسائل بین المللی ندارد. البته در داخل من میدونم گروه هایی تشکیل شدن که این گروه ها الان دارن تقاضا میکنن و مرتب بیانیه میدن که اعدام ها متوقف بشه. البته در شرایط فعلی ما نمیتونیم از دولت تقاضا بکنیم که به طور کلی اعدام ها رو متوقف بکنن، چون نمی کنن این کار رو. منتها باید پرونده ها رو بررسی کرد، ما ببینیم که آیا واقعا بین اینها افراد بیگناهی هم هستن که اتهام زده میشن، یا در شرایطی قرار دارن که مثلا فکر کنید در جایی هستن و اصلا در جریان امر قرار ندارن و شاید عده ای از قاچاقچی ها که در اون محل مستقر هستن در هر حال به این کار مبادرت میکنن، یک همچین مشکلاتی برای افرادی که واقعا بیگناه هستن و روحشون هم ممکنه خبر نداشته باشه از قضایا، اونها هم متهم بشن. باید اجازه دسترسی به پرونده ها باشه. ما ببینیم اولا وکلای تصفیری حتما باید باشن، چون اگر وکیل نباشه روی اینجور پرونده ها اصلا از نظر قانونی اعتبار نداره.
زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، فروردین ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواسته بود تا زمان تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام این محکومان خودداری کنه. به نظر شما یکی از علتهای تعجیل دستگاه قضایی ایران در انجام اعدام این افراد همین نکته نیست که جلوگیری کنه از اجرای قوانین جدید و احیانا لغو به حکم اعدام این افراد؟
ما در ذهن افرادی که این کار رو میکنن نیستیم، ولی اون چی که مسلمه این هست که یه واکنش های در داخل کشور هست، مثل مثلا گروه لگام که الان تشکیل شده و مخالف هر نوع اعدامی هست.
لطفا در مورد این گروه لگام بیشتر برامون توضیح بدین. همونطور که میدونین بر اساس آمارها با وجود افزایش اعدامها در ایران، ولی میزان قاچاق مواد مخدر کاهش پیدا نکرده و حتی افزایش یافته.
ببینید لگام به طور کلی با هر نوع اعدام مخالفه، یعنی میگه وقتی که جانی از انسان گرفته شد دیگه پس دادنی نیست. وقتی متوجه میشن که اشتباه شده و جان کسی گرفته شده، خب دیگه کارش نمیشه. ما در جامعه زندگی میکنیم که زیربنای اقتصادی به هم ریخته. وقتی زیربنای اقتصادی یک جامعه به هم میریزه، ما باید منتظر این رویدادها باشیم. ببینید الان قاچاق مواد مخدر یا به طور کلی معتادین به مواد مخدر یه سری داره تعدادش زیاد میشه و دولت نمیتونه کاری بکنه، به دلیل اینکه دولت خودش سیستم اقتصادی رو به هم ریخته.
گفتگوی شاهین بشیری رو شنیدید با گیتی پورفاضل، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در مورد درخواست احمد شهید از ایران برای توقف اجرای حکم اعدام 12 زندانی. خب نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای علی جنت، اگر نمیتونید طبق قوانین شورای اسلامی حتی حقوق ملت را بگیرید، محبت کنید پستتون رو واگذار کنید به آقای روحانی.
به نظر من جنجال به وجود اومده در مورد اجرای کنسرت ها موقعیت مناسبی به وجود آورده که مسئولین نظام این مشکل رو مد نظر قرار دادن که آیا برای اداره امورات کشور باید به فتواهای مراجع تقلید و امنی جمعه استناد کرد یا به قوانین مصوب نهادهای قانونی حاکمیت. باید تقابل بین قانون مصوب حاکمیت و حد و حدود مراجع و امنی جمعه مشخص بشه.
من فکر میکنم مخالفتی که آقای علم‌الهدا با برگزاری کنسرت ها در مشهد میکنن بخشی از در واقع سیاست ایشون هست و اینکه خاندان خودشون رو به جای خاندان واعظ طبسی پیشین خانواده برتر در خراسان نشون بدن، هم به اصلاح طلبان و هم به اصولگرایان. حتی
جناب روحانی، اگر واقعا میخواید ریشه فساد رو برکنید و جلوی رشدم رو بگیرید، لطفا از بالاترین مراکز تصمیم گیری در مملکت یعنی بیت مقام معظم رهبری شروع بفرمایید. شما اگر این وظیفه رو انجام دادین، مطمئنن جلوی آب گلالود رو از بالا گرفتین و با جمله پردازی و گفتار درمانی نمیشود یک مملکت سر تا پا ورشکسته و غرق در بحران رو اداره کرد.
وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز شنبه در ژنو با یکدیگر دیدار و در مورد بحران‌ها در سوریه گفتگو کردند. همزمان با انجام این دیدار، ترکیه با نیروهای هوایی و زمینی خودش وارد خاک سوریه شده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در حالی که جنگ و خونریزی در حلب و دیگر مناطق سوریه به شدت ادامه دارد، وزیران خارجه دو قدرت بزرگ آمریکا و روسیه روز جمعه بار دیگر در دیداری 10 ساعته با یکدیگر در ژنو به بررسی زمینه‌های همکاری برای دستیابی به یک آتش‌بس موقت برای کمک به گرفتار آمدگان در حلب پرداختند. جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره گفتگوهای خود با همتای روسیه‌اش گفت: ما خواهان توافقی هستیم که برای سوریه و منطقه امنیت آورد.
ما خواهان توافق به خاطر توافق نیستیم، بلکه خواهان توافقی هستیم که برای مردم سوریه کارساز باشد و منطقه را با ثبات و امنیت کند. ما برای دستیابی به یک راه حل سیاسی به اینجا به ژنو آمدیم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت: ما به تلاش‌های خود برای کم کردن مواردی که بر سر آن اختلاف و یا درک متفاوت داریم ادامه می‌دهیم و این یک موفقیت است، اما تا زمانی که کاملاً راضی نباشیم و نیازهای مردم سوریه را برآورده نکنیم، به سرعت به پای یک توافق نمی‌رویم. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در منطقه خاورمیانه مقیم پاریس، درباره دیدار وزیران خارجه روسیه و آمریکا در ژنو به رادیو فردا میگوید چندین نکات مهم مورد اختلاف دو کشور در این دیدار موضوع گفتگوی این دیپلمات‌ها بود.
در اظهارات وزرای خارجه آمریکا و روسیه نکاتی بود که این نکات حائز اهمیت هست. در درجه اول اینکه آقای لاوروف گفتش که ما در کنار دولت سوریه هستیم در جریان مذاکرات و آمریکا در کنار نیروهای اپوزیسیون هست، و از آمریکا خواست که زودتر تکلیف این رو مشخص بکنه که گروه‌های اپوزیسیون رو چجوری می‌خواد دسته‌بندی بکنه، چه گروه‌هایی رو تروریست می‌دونه و چه گروه‌هایی رو در واقع معارض یا اپوزیسیون می‌دونه. این جزء مسائلی هست که از مدت‌ها قبل مورد اختلاف بین روسیه و آمریکا بوده. نکته مهمتر این که سرنوشت آقای اسد هم در مذاکرات آینده، این هم یکی از نقاط مورد اختلاف بین طرفین هست که هنوز حل و فصلی برای اون ایجاد نشده. حضور ترکیه در این معادله یک مقدار شرایط رو تغییر داده و حمایتی که ترک‌ها از باقی موندن آقای اسد در حداقل به گفته خودشون در دوره انتقالی کردن، در واقع یک قدرت اضافی رو به ائتلاف روسیه، ایران و سوریه در داخل خاک سوریه میده، به این ترتیب که آمریکایی‌ها میدونن که هر گونه راه حلی بخواد در سوریه به نتیجه برسه، این راه حل از طریق یک نیروی نظامی فعال در خاک سوریه هست که امکان پذیر هست، نه از طریق نیروی هوایی. و خب این نیروی نظامی فعال رو روسیه و متحدانش در خاک سوریه دارن. اینطور به نظر میرسه که روسیه دست بالاتری در این مذاکرات داره و از ماه‌های آخر ریاست جمهوری آقای اوباما میخواد استفاده بکنه تا خواسته‌های خودش رو بیشتر به آمریکایی‌ها تحمیل بکنه، و این در واقع اتفاقی هست که در سوریه اکنون داره میفته.
تنها ساعتی پیش از دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه، عملیات خروج هزاران غیر نظامی از شهر داریا آغاز شد. این امر در پی توافقی بود که بین شورشیان مخالف که این شهر را در کنترل خود داشتند و نیروهای دولت سوریه امکان پذیر شد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، درباره توافق انجام شده میان حکومت بشار اسد و مخالفین او در داریا به رادیو فردا میگوید این توافق به هر حال موقعیت شورشیان در اطراف دمشق را تضعیف میکند.
یکی از نقاطی بوده که از سال 2012 در محاصره ارتش سوریه بوده، چیزی در حدود 8000 نفر جمعیت در این منطقه دووم آوردند و بدون هیچ کمک امدادی از بیرون، بعد از 4 سال فقط همین یکی دو ماه پیش بود که اولین کمک امدادی به اینا رسیده، به لحاظ تغذیه دچار مشکلات اساسی. یعنی دومی که خود این نیروهای شورشی که در اینجا بودن، شمارشون 700 نفر رو عنوان میشه، اینها میتونن بدون هیچ مشکلی برن به ادلب سلاح‌های سبک خودشون هم ببرن، علی‌رغمی که مجبور شدن این منطقه رو به عنوان آخرین منطقه که خودش در عمومه دمشق دستشون بوده تخلیه بکنن، ولی اینکه میتونن به تایر نیروی شورشی به پیوندن رو امتیاز برای خودشون به حساب میارن، به خصوص که یک فرودگاه بزرگ نظامی هم در اطراف این منطقه است، از این جهت هم رژیم مقدار در وضعیت بهتری قرار میگیره به لحاظ امنیتی و نظامی.
از سوی دیگر و با وارد شدن فعال ترکیه با تانک و هواپیما به میدان جنگ، سرنوشت کردهای سوری که در خاک سوریه با داعش می‌جنگند هم وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. ترکیه می‌گوید به هیچ قیمتی به کردهای سوری اجازه دستیابی به مناطقی از خاک سوریه و استقرار خودمختاری کردها را نمی‌دهد و در اجرای این سیاست اعلام کرده است که هم داعش و هم کردها در خاک سوریه را مورد حمله قرار می‌دهد. آقای حسینی فرد درباره سیاست دولت ترکیه در قبال سوریه و کردهای سوری هم بر این باور است که اولویت ترکیه بیش از هر چیز محدود کردن توانایی‌های کردها در سوریه است.
کردها تا به امروز تمام تلاششون این بوده که در پناه حمایت آمریکا و سرویسی که میدن برای به زانو در آوردن داعش، این امتیاز رو بگیرن که اون مناطق شمال سوریه رو بر کلش مسلط بشن، یک منطقه منسجمی ایجاد بکنن که بتونن توش تشکیلات اداری خاص خودشون رو بزنن و بعدن هم در یک چارچوب سوریه هم اگر بمونن بتونن راجع به فدرالیسم یا کنفدرالیسم با دولت مرکزی قدرت چونه زدن داشته باشن. این چیزی بوده که همیشه ترکیه ازش میترسیده با توجه به اینه که مرزهای ترکیه را عملا کردها در دست میگیرن و علاوه یک نیروی میشن برای پشتیبانی از کردهای ترکیه. برای امروز به نظر میاد که برغم حرفایی که نخست وزیر ترکیه زده، اولویت اول ترکیه ممانعت از ایجاد منطقه منسجم کردیه. ترکیه هدف اولش مسئله کردهاست و اینکه نظر اینها به اهداف خودشون برسن، به خصوص که آمریکایی‌ها هم در این زمینه به نظر میاد که حمایتی رو ابراز کردن.
در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه بعد از ظهر به نقل از نیروهای کرد در سوریه خبر از حملات هوایی ترکیه به جرابلس و روستاهای کردنشین اطراف آن داد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد ورود ترکیه با نیروهای هوایی و زمینی به خاک سوریه. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری همراه ما. سلام میکنم به تو ایلیا.
سمیرا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، بر اساس گزارش ها ترکیه برای دومین روز پیاپی همچنان مواضع جنگجویان واحدهای حمایت از خلق کرد رو در شمال سوریه بمباران کرده. اخبار بیشتر در این رابطه چیه؟
سمیرا، حمله روز گذشته اونطور که خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع نظامی در وزارت دفاع ترکیه گفته بیشتر یک اخطار بود به واحدهای حمایت از خلق کرد برای اینکه بیشتر پیشروی نکنن، اما حمله که امروز روی داد به نظر میرسه تلفات هم در پی داشت، هم در میان شبه نظامیان کرد وابسته به واحدهای حمایت از خلق کرد و هم از میان غیر نظامیان، اینطور که شورای نظامی جرابلس میگه. البته منابع مختلفی صورت گرفته این همه رو تایید کردن، از جمله یک منبع نظامی در ترکیه گفته که 7 بار مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش بمباران شده و یک بار یکی از مواضع شبه نظامیان واحدهای حمایت از خلق کرد. یک منبع نظامی هم گفته که یک مخزن اسلحه در روستای الامارنه هدف قرار گرفت. این حملات همراه شد ساعتی بعد از اون با درگیری بعضی از واحدهای ارتش آزاد سوریه با شبه نظامیان کرد در جنوب شهرک جرابلس.
ایلیا، عملیات ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخورداره علیه داعش در شمال سوریه چطور پیش میره؟
الان دارن سعی میکنن اول خود شهرک جرابلس رو به طور کامل پاکسازی کنن، اینطور که عبدالناصر جلال فرمانده گروه حمزه وابسته به ارتش آزاد سوریه گفته. مینگذاری هایی که شبه نظامیان داعش در شهرک انجام دادن و بمب‌گذاری هایی که در خانه ها انجام دادن یکی از موانع بزرگی است تا شهر به حالت طبیعی برگرده و مردم بتونن به خونه های خودشون بازگردن. بعد از اون به نظر میرسه هدف اولشون حرکت به سمت غرب باشه. در غرب هم درگیری هایی داشتن امروز با شبه نظامیان گروه داعش و به طور مشخص در شهرک ارائی در حقیقت حمله کردن شبه نظامیان داعش به شهرک ارائی، برای ساعاتی تونستن مناطقی از اون رو به کنترل خودشون در بیارن، اما نیروهای ارتش آزاد سوریه اونها رو عقب روندن.
ایلیا، خیلی خیلی خلاصه برامون از بمباران حلب بگو.
سمیرا، امروز چند منطقه در حلب بمبارون شد که بزرگترین حمله در به یک عزاداری در حلب صورت گرفت در منطقه المعادی که طی این دست کم 20 تن از غیر نظامیان کشته شدند.
خیلی متشکرم ایلیا جزایری. ساعت 19:34 دقیقه است. به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک میشیم، اما پیش از اون شنونده مجله دیدگاه ها باشید، کاری از مصدق کاتوزیان. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و متشکرم که به مجله ما گوش سپردید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
برای پیشبرد و توسعه کشورهای مدرن یا در حال رشد، باید بر بازار آزاد بیشتر تکیه کرد یا بر برنامه ریزی دولتی؟ آموزه‌های اقتصاددانان لیبرال را که بر حداقلی کردن نقش دولت در اقتصاد تاکید دارند، باید مد نظر قرار داد؟ یا نظریه حامیان دولت رفاه را که باور دارند بدون برنامه‌های تضمین حداقل معاش برای فرودستان کل جامعه هر چند یک بار دچار بحران می‌شود؟ پرسش‌هایی که از قرن 19 تا کنون در برابر جوامع صنعتی مدرن قرار داشته و از قرن 20 به بعد دامنه آن به جوامع پیرامونی در حال رشد کشیده است. عده‌ای با بیرق بهروزی تهی‌دستان و مزدبگیران و رفته رفته حقوق بگیران تحصیل کرده به سوسیالیسم چشم دوختند که حتی پیش از کارل مارکس و انتشار مانیفست کمونیست بر نقش برنامه ریزی برای توسعه جامعه یا دست کم کاهش آسیب بازار بر فرودستان تاکید دارند و عده دیگر با خواست آزادی فردی و گسترش لیبرالیسم با تأثیر به آرای اندیشمندانی مثل ماکس وبر برانند که برنامه ریزی موجب بزرگ شدن دیوان سالاری و افزایش نقش دولت به ضرر فرد و نهایتاً جامعه می شود. دیدگاه و استدلال هر یک خیلی پیچیده تر از این هاست، اما این مختصر می تواند مقدمه‌ای باشد برای طرح بحث. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با مناظره میان دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا نورثریج در لس آنجلس بزرگ، و جمشید اسدی، استاد اقتصاد مدرسه عالی بازرگانی دیجون. آقای مهدی، از دید اقتصاددانان لیبرال که آقای اسدی بهشون اعتقاد دارن، مثل فردریش اوگوست فون هایک لازمه رسیدن به عدالت برنامه‌ریزیه، اما به شهادت نمونه‌های تاریخی در نیمه اول و دوم قرن بیستم پیامد برنامه‌ریزی برابری خواهانه در بسیاری جوامع گسترش ابعاد دولتی که خودش منشأ نابرابریه، چون که عده‌ای رو به گفته اینا بر مبنای حامیگری یا وفاداری بالا میبره و به اونا امتیاز میده و عده‌ای دیگر رو بر همین پایه پایین میاره و از گردونه رقابت آزاد و برابر حذف میکنه. این گسترش ابعاد دولت، آقای مهدی، از نظر شما نقض غرض گسترش عدالت و مخل بهبود اقتصاد و وضعیت معاشی تهی‌دستان نیست؟
پاسخم به سوال شما این هستش که حتما هست، ولی مسئله دیوان سالاری و دولت بزرگ و یا فربه و غیرزالک رو باید در مقابل با بدیل‌های دیگرش در نظر گرفته بشه و بعد به ریشه یابی اینها باید پرداخته بشه. مشکلی که شما با آن شروع میکنید بیشتر ریشه در عوامل و عناصر اجتماعی و فرهنگی و حتی انسانی داره و کمتر در اون نظام‌های اقتصادی که میتواند به نحو قاعده‌مندی رفاه شهروندان خودش رو و رشد اقتصادی رو با هم هماهنگ بکنه. شما هم سرمایه‌داری‌های قاعده‌مند دارید که در اون میزان فساد و ارتشاء و دیوان سالاری کمتری وجود داره و هم امروز شاهد کشورهای سوسیالیست مختلفی هستید که همین حالت رو دارن، قاعده منبی بیشتری دارن و ارتشاء و فساد کمتری دارن، و برعکسش نظامهای سرمایه‌داری و حتی سوسیال دموکراسی رو هم دارید که در اونها میزان این گونه مشکلات خیلی بیشتر هستش. بنابراین عوامل تعیین کننده میزان این گونه عناصر مخرب ساختاری از نظر من بیشتر در مسائل اجتماعی نوع جامعه است تا اینکه ما بیایم بگیم این نظام و این سامانه لزوماً به ارتشاء و عرض کنم به فساد اداری و غیره. فساد اداری رو که اگر در نظر بگیرید، هم در سرمایه‌داری امروز به عنوان دولت فربه دائما ازش گله‌مند هستند، هم خب در ساختارهای دولتی که در کشورهای سوسیالیستی به وجود اومد وجود داشته. اگر بخوایم فراتر بریم از نظر تاریخی، به قول آقای ماکس وبر، اصلا ما راه فراری از این دیوان سالاری نداریم و روز به روز هم همه جوامع بیشتر و بیشتر دیوان سالارتر خواهند شد، برای اینکه جوامع دارن روز به روز بیشتر میشن، بزرگتر میشن، با جمعیت بیشتر هستن. تنظیم روابط اجتماعی قاعدتا دیوان سالاری رو با خودش همراه میاره و تا حدی به قول آقای ماکس وبر ما یک قفس آهنینی در آینده رو داریم که فرق هم نمی کنه چه همون سوسیالیست باشه یا سرمایه داری باشه، در هر دو حالت با این دیوان سالاری مواجه خواهیم بود. بنابراین نکته من این هستش که در این رابطه ما بهتر است به تنظیم روابط بپردازیم و تنظیم ارزش هایی که برامون مهم هست.
ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، از نظر مدافعان دولت رفاه، سازوکارهای دموکراتیک میتونن جلوی گسترش و دخالت مخل دولت رو بگیرن. همزمان از نظر منتقدان بازار آزاد مثل یورگن هابرماس و کلاس آفه، کاهش آنچه شکاف طبقاتی اینا توصیف میکنن، رویدادهای نزدیک به دو قرن اخیر در کشورهای صنعتی پیشرفته نشان داده اقتصاد آزاد هم سبب رشد دولت شده و هم موجب پدید آمدن انحصارها که نتیجهش از این دیدگاه هم گسترش نابرابری و هم محدود شدن آزادی. به نظر شما رشد دیوان سالار دولتی در واکنش به بحرانهای بازار آزاد در کنار برآمد انحصارها نافی آزادی نیست؟
اجازه بدید به چند نکته و از جمله پرسش شما پاسخ بدم. آقای دکتر میفرمایند فساد هم در دولت سرمایه‌داری وجود دارد هم در دولت سوسیالیستی. بسیار درست میفرمایند. پس هم در دولت سوسیالیستی هم در دولت سرمایه‌داری، یعنی در دولت است. خب این بحث با هم موافقیم، ولی اینو باید تا آخرش رفت دیگه. بحث من این نیست، الان بحث ما این نیست سوسیالیسم یا سرمایه‌داری بدیهی است، من هوادار اقتصاد بازار بنیادم. ولی دولت چرا؟ دولت در هر جا که باشد این دولت فسادزاست. حالا هر جا که این دولت قوی تر باشد مثل دولت سوسیالیستی، این فساد بیشتر است. چرا؟ چون انحصار داره. ببینید فساد بر آمده از انحصار است. چطوری میشه فساد کرد؟ کسی امکاناتی داره که دیگری ندارد، هر چقدر امکانات کسی بیشتر از دیگری باشد امکان فسادش راحتتر و بیشتر میشه. خب این دولت اینطوره، هر چی دولت بزرگتر بشه گسترش فساد بیشتر میشه. هر چقدر همچنان که خود آقای دکتر اشاره کردن، ما باید نهادها رو هم در نظر بگیریم، هر چقدر که این دولتی که رشد میکنه در نهادی رشد بکنه که اون نهادم غیر آزاده مثل حکومت‌های سوسیالیستی، ارزمی نیست که سوسیالیست‌ها آزادی خواه نمیتونن باشن، اما حکومت‌های سوسیالیستی که ما شناختیم بدون استثنا همگی دیکتاتوری بودن. دولت پس در یک همچین نهادی این بدون استثنا فسادی که ایجاد میکنه بیشتره. بعد بزرگ شدن دولت هم باز آقای دکتر بهش اشاره کردن. خب نتیجهش چه شده است به جز ورشکستگی؟ این اتفاقی که در ایرلند چند سال پیش افتاد، در اسپانیا چند سال پیش افتاد، اتفاقی که در یونان افتاده است، اینها دلیل چیز جز این که دولت بزرگ شده است ورشکسته شده است؟ چرا حسابی که من و شما میکنیم اگر یک زمان حقوق ما به دلیل حقوقمون از دست بدیم یا اضافه حقوق نگیریم خرجا بیشتر بشه، مگر غیر از این است که ما در مورد تعطیلات تجدید نظر میکنیم یا تعطیلات نمیریم یا اگر یه جایی میریم که با آخر هزینه کمتری باشه؟ دولت کجا یک همچین حسابی رو میکنه؟ بعد از جنگ جهانی دوم این صدمه بسیار زیادی به اقتصاد زده است. شما الان ببینید یکی یکی این دولت ها ورشکسته هستن.
امروز قرضی رو که دولت فرانسه بابت بدهیش بده بیشتر از بودجه آموزش و پرورش در این کشوره. چطور ممکنه در سطح خانواده کسی این اشتباه رو بتونه بکنه؟ چرا دولت میتونه این اشتباه رو بکنه؟ چون قدرت دستشه، چون میگه تمام کشور زیر دست منه، به من اعتبار بدید. خب اینها بسیار باید بهش انتقاد کرد در این مورد که باید جلوی نابرابری گرفت. من هنوز میخواهم یک بحث تئوریک از آقایان هابرماس یا اقتصاددان پیکتی که اون کتاب سرمایه قرن 21 رو نوشته و خیلی معروف شده است، یک بحث تئوریک ببینم که نابرابری بد است. خب چرا نابرابری بد است؟ خب کسی باید بگوید. این نباید ما یک نگاه مذهبی بهش بکنیم. زن بی حجاب بد است. خب چرا بد است؟ تماس زن و مرد قبل از ازدواج بد است. آخه چرا بد است؟ سگ نجس است. چرا نجس است؟ اینا رو همینجوری باید قبول کنیم. آقا نابرابری چرا بد است؟ من بحث تئوریک میخوام قانع بشم که اون وقت بعد ببینیم که این نابرابری ها در این کشورها بد بوده، خوب بوده، نتیجه چطور بوده. البته من نمیگویم من هوادار نابرابری کور نیستم، اما نابرابری منو نمیهراسونه. آن چیزی که منو میهراسونه برداشتن آزادی است، و اگر آزادی باشه ناچار ما نابرابر خواهیم بود. چون من اگر آزاد باشم اقتصاد میخونم، دکتر مهدی آزاد باشن جامعه شناسی میخونن، ایشون میرن آمریکا، من میرم ایران. حالا یه روزی امیدوارم برگردیم هر دومون ایران. تمام نابرابریایی که بین ماست به علت جایی که زندگی کردیم، درسی که خوندیم، نگاهی که داریم، ایشون بس اینکه در آمریکای آزاد، من در فرانسه آزاد. پس آزادی نابرابر. حالا یکی دیگه اصلا غیر از ما ممکن رفته به سراغ نقاشی، یکی سراغ ورزش، یکی سراغ کارآفرینی. پس ببینید آزادی ناچار، ببینید کی آزاده؟ فرد. خب فرد در جستجوی آزادی خودش اون چیزی رو که خودش میجوید دنبالش میره. این با اون چیزی که دیگری میجوید فرق داره. اگر میخواید اینا برابر باشن، یک اتوریته باید باشد، یک حکومت اقتداری داشته باشد که بگه هر دو اون کاری رو بکنید که من میگم، که شبیه هم بشید، همین یونیفرم رو بپوشید که من میگم. اگر اینطور نباشه، یکی مینیشوب میپوشه، یکی چادر سر میکنه. میبینید چه تفاوتی میشه؟ یا یه قلدری باید باشه بگه همه چادر سر کنید، خب همه شبیه هم میشن. بله،
بسیار خوب آقای اسدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهدی، نکته آخر شما.
ببینید آقای ایمانوئل وارستین کتابی نوشتن و کتاب‌های متعددی بعدش مرحله به مرحله رشد سرمایه‌داری رو از قرن 16 به این طرف در غرب به عنوان یک نظام اقتصادی بررسی کردن و گفتن که نتیجه میگیرن که این نظام سرمایه‌داری جنبه ملی خودش رو بعد از قرون 16 و 17 از دست میده، به طرف یک نظام جهان گستری تبدیل میشه که امروزه همه گستره همه جهان رو گرفته و حوزه های ملی رو به جزی از تقسیم کار خودش در توزیع ثروت و عرض کنم که تولید و غیر و ذلک به وجود آورده. ولی از نظر من سرمایه‌داری از قرن 16 شروع نشد، همونطور که حالا بحثمون هم در واقع دکتر اسدی هم در بحثش این رو داره در مضمون بحثش، سوسیالیسم هم با مارکس شروع نشد. ببینید روابط اقتصادی سرمایه گرایانه و برابر گرایانه یا سوسیالیستی اگر میخواید بذارید اسمشو، به میزان و توازن متفاوت همواره در نظام‌های اقتصادی اجتماعی جوامع از ابتدای تاریخ تا به امروز وجود داشته. در قرن 20 و گسترش روابط بین المللی است که این دوتا سامانه‌های اقتصادی به صورت ایدئولوژیک و سیاسی در مقابل هم قرار گرفتن و با هم به تقابل پرداختن و من و شما هم امروز به صورت در واقع سیستماتیکی میخوایم اینها رو یکی رو بر یکی دیگر ارجحیت ببخشیم. اگر شما از این مقابله ایدئولوژیک دو نظام صرف نظر بکنید، میبینید که روابطی که نمایه هر دو این نظام باشه و آزادی و عدالت یا برابری رو هم در خودش داشته باشه، اون چه که مطرح هست توازن این هاست. اون توازن هست که تعیین میکنه و نه وجود یا عدم وجود کاملشون. برابر مسئله این نیست که نابرابری در حوزه انسانی و روابط انسانی وجود داره، قطعا وجود داره. مسئله میزان اون نابرابری هستش. مسئله این نیستش که دولت ها انحصار آزادی میکنن، ثروت ها هم ایجاد انحصار میکنن. اینها ابزارهای مختلفی است. در یک نظام دولت سالار قاعدتا ابزار سیاسی بیشتری در خدمت دولت هست برای انحصار ایجاد کردن. در یک نظام ثروت مدار و یا اگر میخواید بذاری سرمایه داری، قاعدتا این ثروت هستش که خودش ابزار انحصار میشه. امروز شما آمریکا رو دارید که انحصارهای بزرگ تعیین میکنن، حتی دولت ها رو تعیین میکنن حتی چه نماینده ای بره. شما افرادی رو دارید که سرمایه گذاری روی کاندیدها میکنن و این کاندیدا رو به مجلس میرسونن، میکشونن به حوزه حتی در حالت تعیین کردن حتی یک ریاست جمهوری. بنابراین این هم فساد آفرینه. شاخص توسعه انسانی پایدار هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی نشون میده که کشورهای موفق در توسعه انسانی از ارزش‌ها و پتانسیل‌های انسانی، از ارزش‌ها و پتانسیل هر دوی این سیستم‌ها استفاده می‌کنند و هر گونه افراد در یکی از اینها هزینه انسانی گرانی رو بر جامعه تحمیل می‌کنه.
ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، حالا نکته آخر شما.
نکته آخر من اولا اظهار خوشبختی است از اینکه در پنل در خدمت آقای دکتر و برنامه شما هستم. نکته دوم این است که من فکر می‌کنم جنبندی آقای دکتر همیشه میتواند، نه در ذهن ایشون که بسیار برای من روشن و آموزنده است، اما این جنبندی میتواند این امکانو به مستبد بدهد که به اسم این که من میخوام تعادل برقرار کنم بین آزادی و برابری بین مردم و گسترش عدالت، هر کاری دارم بخواد بکنم. همیشه همینطور بوده. هیچ دیکتاتوری نبوده است، از دیکتاتور سوسیالیستی تا دیکتاتور فاشیستی تا دیکتاتور مذهبی، که بگوید من محض رضای قدرت و ثروت به قول دارم. همیشه گفتن من چون میخوام این مستضعفان حقشون خورده شد، حالا من مصادره میکنم. کارگران حقشون خورده شد، حالا من مصادره میکنم. نژاد پاک آریایی حقش خورده شد، حالا من مصادره میکنم، همه رو در دست میگیرم. نه، این همیشه از توش غیر از اون در نمیاد، مگر اینکه ما بگیم آقا جان کسی از تو قیم نخواسته باشی، آزادی ما رو تامین کن، ما خودمون میتونیم حق خودمون رو بگیریم اگه حق از دستمون رفته است. آقای دکتر اشاره میکنن به ثروتهایی که در این جوامع سرمایه‌داری هست. من البته این اقتصادها رو اقتصادهای بازار بنیاد مینامم و نه سرمایه‌داری و نه ثروت بنیاد. اما حالا اگر به ثروت بگیریم، شما نگاه بکنید ردیف شرکت‌های مقتدر رو در آمریکا. این اپل چند مرتبه، آقای دکتر بهتر از من میدونم، که الان در ردیف اول هست، چند مرتبه برشکسته شده بود؟ این یوتیوب کجا بود که امروز یکی از ثروتمندترین شرکت هاست؟ این گوگل کجا بود زمانی که من دبیرستان بودم، زمانی که من دانشجو بودم، زمانی که من آغاز به تدریس کردم، کجا بود گوگل؟ نه، در این جوامع ثروت بنیاد نیست، کارآفرین بنیاد، ایده بنیاد. گوگل دو تا دانشجو تو گاراژ خونهشون یک ایده میارن، میشن میلیاردرای بزرگ. بیل گیتس درسشو ول میکنه، میشه یکی از میلیاردرهای بزرگ. نه، بنیادو نیست. این مثل چه میماند؟ مثل نیکسون، یکی از مقتدرترین رؤسای جمهور در آمریکا، خبط میکنه میکشنش پایین. من نمیگم انحراف در این نظام ها وجود نداره، اما ببینید نباید گفت انحراف خب اینجا وجود داره، در سوسیالیسم هم وجود داره. در این کشورهایی که آزادی رو مبنا قرار دادن، خب ببینید مرتب اونهایی که در اول هستن چه در اقتصاد و در سیاست عوض میشن، حتی اینا رو به پایین میکشن، به زیر میکشن. چند تا شرکت های بزرگو در آمریکا دادگاه گرفته و اینا رو دستور داده تقسیم بشن که اگر اینجوری ادامه بدن رقابت رو از بین میبرن. هرگز نباید، اگر اشکالی هم در این نظام ها وجود داره، با نظام هایی که مبناشون بنیادشون آزادی نیست یکی گرفت. سخن پایانی من این هست، بدون آزادی انسان فضیلت انسان انسان نیست، انسان در بنده و به اسم هر دیکتاتوری در دنیا و هر استبدادی در دنیا شده، به اسم برپایی عدالت شده. انسان قیم نمیخواهد برای اینکه عدالت رو بین خودش برقرار بکنه، انسان آزادی میخواهد برای این کار و در بهترین حالت حافظ آزادی، نگهبان آزادی. دولت بیش از این نباید بکند که نگهبان آزادی من باشد. من قادرم خودم عدالت خودم رو به دست بیارم، خرج خودم رو به دست بیارم. دولت وقتی که میخواد عدالت رو برقرار بکنه، باعث میشه که من 30 سال تبعید بشم از کشورم.
ممنون. اجازه میدین آقای مهدی بس رو همینجا خاتمه بدیم؟
من امروز این جدول شاخصهای توسعه انسانی کشورها رو برای سال 2014 که آخرینش هست در دست داریم 188 کشور رو با هم تقسیم میکنه و به کشورهایی که در اونها شاخص انسانی بیشتر هست، بیشترین هست، خیلی بالاست و اونا که بیشتر هست و اونهایی که حد متوسط هست و کمتر. شما کشورهایی رو که میبینید در رأس قرار دارن، جزو کشورهایی که بیشترین شاخص انسانی رو دارن، توسعه انسانی رو و بیشتر رو دارن، میونه اینها بیشتر کشورهایی رو پیدا میکنید که در خب قطعا در کشورهای غربی هستن، در اروپا هستن و اغلب اینها کشورهایی هستن که نگاه میکنید که توانستن یک توازنی بین اینها ایجاد بکنن. بنابراین مسئله این هستش که باید در نظر بگیریم اگر که انحصار قدرت در یک نظام بده، انحصار ثروت هم در نظام ها فساد آفریده. حرف من این هست، وگرنه ما بهتر هست به این مسئله توازن و نیاز انسان ها به توزیع امکانات بیندیشیم تا اینکه بیشتر انقدر بخوایم تاکید بکنیم که یکی از اینا بر اون یکی بهتر. شکی نیست آزادی مهمتره و من هیچ اختلافی با دکتر ندارم در این خلاصه آخرین جمله‌ای که گفتن، آزادی اساسه، ولی این آزادی اگر نامحدود باشه مشکل زاست، چنان که ثروت هم اگر نامحدود باشه مشکل زاست، و اگر دست فرد باشه یک نوع مشکل ایجاد میکنه و اگر در دست دولت باشه مشکل دیگری رو. هر دوی اینها مشکل ما هستن. امروز اگر ما پیشرفت کردیم، از اون مفهوم حقوق طبیعی اولیه تاریخ اومدیم کنار، برای اینکه به مفهوم حقوق انسانی رسیدیم و نه تنها این تمدن ما امروز متکی بر یک سلسله ضوابط اجتماعی هست، بلکه بر اساس یک سلسله ضوابط اقتصادی هم هست که امکانات رو برای بشر، امکانات رو برای افراد جامعه به طور عادلانه تری فراهم بکنه.
آقای اسدی، خب پس شما پاسخ آخر رو بدید که ببندیم دیگه بحثو.
بله، من فکر میکنم، ببینید، ما از زوایای مختلف داریم این مسئله رو نگاه میکنیم. من فکر نمیکنم اختلاف نظر اساسی باشه، اما من باز میخوام بر این نکته اشاره بکنم که البته موافقیم که آزادی بناس بنیاد است. میخوام ببینید، باز هم همینو من میخوام عرض بکنم، انباشت ثروت در اقتصاد بازار بنیاد فرق دارد تا انباشت ثروت در جمهوری اسلامی در یک دیکتاتوری. اینجا ثروت کسی به دست میارد که کارآفرین باشد و در اثر کارآفرینی جامعه برکشیده میشود، بسیاری شغل پیدا میکنند، اصلا نظام عوض میشه. با کارآفرینی بیل گیتس که کرد و توانست بعد از اون ثروت خودش رو انباشت بکند، دنیا عوض شد. ما امروز با کامپیوتر یه جوری دیگری زندگی میکنیم و ببینید چقدر شغل ایجاد کرد. این انباشت، من نباید گفت انباشت سرمایه، کم لطفی است. اگر ما انباشت سرمایه بگوییم بدون اینکه دقیق تر صحبت کنیم، خب پس این انباشت سرمایه قرارگاه خاتم الانبیا بد است، انباشت سرمایه بیل گیتس بد است. آقا فرق است بین این دوتا. از زمین اینو باید دید، یکی ناشی از آزادی شده است، یکی از اون. حالا بعد یه اشاره دیگری هم آقای دکتر میکنن نسبت به نابرابری. آیا این نابرابری فقط در ثروت بد است یا نابرابری مثلا در سواد هم بد است؟ نابرابری مثلا در هنر سینما بد است، نابرابری در مثلا هنر نویسندگی هم بد است. یعنی مثلا بد شده است که ما یک کسی مثل فاکنر داریم، یک کسی مثل همینگوی داریم که خب مشکل کسی بتونه به گرد اونا برسه تا الان، مثل شکسپیر، مثل حافظ، مثل هدایت، مثل شاملو، مثل نیما. این نابرابری با این چه کار میخواید بکنید؟ من میخوام بگم آخه بر چه مبنایی وقتی کسی در اثر آزادی کارآفرینی ثروتمند میشه بده، یکی در اثر ذوق و قریه و استعداد نیما میشه این دیگه بد نیست؟ خب اونم نابرابری. ببینید فاصله منو با او تا ابد و دهرم کار کنم به اون نمیرسم. خب این نابرابری چی؟ آخه اینا هم بحث هست دیگه. اگر ما بحث تئوریک داریم باید یک تعریف بدهیم که جامع باشد و مانع باشد، یعنی هر جا نابرابری باشه اون صادق باشه. خب چرا پس دوستان اشاره به نابرابری مثلا در زمینه ادبیات نمیکنن؟ هنوز کی رقیب حافظ و سعدی است در کشور و نیما و شاملو و صادق هدایت؟
در حالا اینو فقط من حالا ادبیات نیست، در زمینه ورزش هم همینه، در زمینه سینما هم همینه، در چند نفر ما مثل کسایی داریم جز ایرانیایی که جایزه مثلا در سینما گرفتن راحت رسیدن به اونا. آیا اینا باید برابر باشن؟ اگه بخوایم برابر بکنیم اینا رو، غیر از اینه که سینمای پویای ما از بین میره. بله، من این بحث آخرمه.
بسیار خوب.
آقای دکتر بلند خیلی زیاد میرن جلو. من یه ذره فقط من به مختصر یه جمله میگم. نابرابری استعدادها رو باید در مقابل نابرابری امکانات بسنجیم. و جامعه خوب از نظر من جامعه ایست که به استعدادها رو رشد میده که امکانات بیشتری برای افراد به وجود بیاره. هیچ کس منکر نابرابری استعدادها نیست.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی و آقای جمشید اسدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.